هدایت شدید، اگر نافرمانی کردید سقوط خواهید کرد، هلاک خواهید شد. بعد فرمود ولکن کلکم آس لامری غیر مستمع لقولی. نافرمانی کردید، حرف من رو هم نمیشنوید. چرا؟ چون ملعت بطونکم من الحرام فتبع علی قلوبکم. این شکمهای شما رو مال حرام پر کرد. مال حرام اجازه نمیده انسان گوش شنوا داشته باشه، چشم بینا داشته باشه. ملعت بطونکم من الحرام فتبع علی قلوبکم. محاسبه یکی از فوایدش این است که انسان میفهمه چی کار کرده، از کجا به دست آورده، کجا مصرف کرده. این دوتا. پس یکی پند دادن خود، موعظه کردن خود، دوم محاسبه، سوم والخوف لک شعارا والحزن لک دثارا. دوتا حالت روحی انسان باید داشته باشه، یکی ترس و یکی اندوه. خوف و حزن چه تفاوتی با هم داره؟ تفاوتشو من عرض کنم. خوف همیشه نسبت به آینده است. چرا من و شما هر از گاهی میریم آزمایش میدیم، بله، میگیم یه چکاپ بکنیم؟ چرا؟ ترس دیگه. مبادا قند خونمون بالا رفته باشه، چربی خونمون بالا رفته باشه، اوره خونمون بالا رفته باشه. خوف نسبت به آینده است، اما حزن نسبت به گذشته است. عمر از دست دادم، جوانی از دستم رفت، کاری نکردم، سرمایه نیندوختم، حزنه. این دوتا خصوصیت، یعنی ترس از آینده، اندوه نسبت به گذشته، این در سعادت انسان دخیله. انسان وقتی ترسید سعی میکنه کاراشو تنظیم بکنه، سعی میکنه نافرمانی نکنه، سعی میکنه خلاف نکنه. و اندوه نسبت به گذشته سعی میکنه خسارتهایی که در گذشته داشته الان تدارک میکنه و جبران بکنه. من یه حدیث یادم اومد از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، خیلی حدیث کوتاهیه اما خیلی زیبا. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید بقیت العمر لا قیمت لها. در چه سن و سالی هستیم ما؟ بعضیا نوجوانن، بعضیا جوانن، بعضیا میانسالن، بعضیا از 50 عبور کردن، بعضیا به 70 رسیدن، بالاخره یه باقی مونده از عمر هست، حالا یا کم یا زیاد. ما مرگو که نمیدونیم دقیقا زمانش کی هست. آیه آخر سوره مبارکه لقمانو حتما مرور کنید و ما تدری نفسون ماذا تکسب و غدن و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. انسان نمیدونه فردا چه میکنه و آدمی نمیدونه روی چه زمینی میمیره، نمیدونیم ما. ولی یه بقیه از عمر ما هست، فعلا ما با مرده ها فرق میکنیم، نفس ما داره میاد و میره. حضرت میفرماید این بقیه عمر قیمت نداره، یعنی فوق قیمته. چرا؟ حضرت میفرماید دو تا کار انسان میتونه بکنه در بقیه عمر. یدرک الرجل بها ما فات. اگر یه چیزایی تو زندگی ازش فوت شده، کارهایی که میبایستی انجام بده انجام نداده، الان میتونه ادراک بکنه مافات رو. نمازهای قضا رو نخونده، الان میتونه قضا بکنه، روزه های قضا رو بگیره. دویونی داشته به خدای متعال، به مردم، میتونه این دویون رو ادا بکنه، میتونه استغفار بکنه. یدرکو به ها مافات، این فایده مهمیه. یدرکو به ها مافات، انسان میتونه با بقیه عمر درک مافات بکنه. این یک فایده. فایده دوم، و یحیی الرجل بها ما امات. اصلا این آدم یه آدمی بوده که سنت ها رو میرونده، از یه سنت ها رو زنده بکنه. به بچهش گفته نماز نخون، به بچهش گفته کار خوب نکن، دعوتش کرده به کار خلاف، حالا میتونه اینو زنده بکنه، این سنت مرده رو. یحیی انسان به بقیه عمر ما امات، چیزایی رو که میرونده میتونه زنده بکن. خب بنابراین قیمت نداره. انسان وقتی نفسش بالا نیومد تمام شد، دیگه تمام شده. تا زنده است فرمود تنفسو قبل زیق الخناق، قبل از آن که مرگ گلوی شما رو بفشرد نفس بکش. و زنو انفسکم من قبل ان توزنو، قبل از آنی که شما رو توزین بکنن، ببینن چی کار کردید، خودتون رو توزین کنید، وزن کنید. این چهار تا چیز دخیل در سعادت. بعد یه هشداری میده حضرت سجاد علیه السلام، میفرماید و علم ای بشر بدان انک میتون، بدان تو میمیری، بدان مرگ حقه، و مبعوثون بعد از مرگ زنده میشی، و موقوفون بین یده الله عز و جل، یه روزی تو رو میارن پا میز محاکمه، محاکمت میکنن، فاعد له جوابا، خودتو برای پاسخگویی آماده بکن. این هشداره. انسان اگر این معنا رو در ذهن خودش مجسم بکنه دیگه گناه نمی کنه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کند که ما از عمرمون خوب استفاده کنیم، خوب بهره برداری کنیم از عمر. عمر نعمت بسیار ارزشمندی است. آقا امام سجاد میفرماید در یه حدیثی، میفرماید پول وقتی خرج میکنی جاش میاد، بله، ولی عمر لا یردهو شی، عمر رو هیچ چیزی بر نمیگردونه، تمام شد، امروزی که گذشت پروندهشو بستن. واقعا اینطور، از عمر خوب استفاده کنیم، خوب بهره برداری کنیم. از همین جا یه سلامی عرض کنیم به مظلوم تاریخ. مظلوم تاریخ، انسانی که مجسمه تقوا و فضیلت بود، امام سجاد علیه السلام. این مبالغه نیست. شما زندگی 57 ساله یا آقا علی ابن الحسین رو ببینید، همش نوره. صحیفه سجادیه بیانگر این حقیقت، این رابطه تنگاتنگ با خدای متعال، این رابطه تنگاتنگ. مردم صبر میکردن ببینن امام سجاد کی حرکت میکنه به سمت مکه. با آقا حرکت میکرده. یه انسانی بود ساخته شده، گاهی کنار بیت میایستاد به خدا عرض میکرد عبید و کب فنائک، مسکین و کب فنائک، خدایا بنده کوچک تو برابر تو ایستاده، فقیر و کب فنائک، فقیر تو، محتاج تو، در خانه توست. و عشق میریخت، میفرمود یا من یجیب دعا المضطر فی الظلمی، ای کسی که مضطر رو در تاریکی شب پاسخ میدی، یا من یجیب دعا المضطر فی الظلمی، یا کاشف الضر والبلوى مع السقم، ادعوك رب دعاء قد امرت به، ارحم بكائي بحق البيت والحرم. خدایا خودت مرا امر کردی تو رو بخوانم، به حق این خانه، به حق این حرم، به این گریه من توجه کن. السلام علیک یا علی ابن الحسین. 35 سال گریه کرد. دم به دم در فرات چشمانت، دم به دم در فرات چشمانت ماتم کربلا مجسم بود. چشم تو، چشم تو لحظه ای نمی آسود، همه عمر تو محرم بود. هرچه می دید گریه می کرد. به آقا عرض شد آقا چرا اینقدر گریه می کنی؟ حالا شنیدید آب حضرت می دید گریه می کرد، گوسفند قربانی می کردن گریه می کرد، بیش از این هاست. گاهی از کنار خانه های بچه های عقیل تو مدینه عبور می کرد، میز داد به این خانه ها نگاه می کرد، خانه های خالی که در کربلا شهید شده بودن، عشق می ریخت. می گفت زنها چرا گریه می کنی؟ می فرمود من این خانه های خالی رو وقتی تماشا می کنم یادم میاد از بچه های عقیل چطور روز عاشورا فداکاری کرده. گفتن چرا گریه می کنید؟ فرمود یعقوب یه پسر از دست داده بود، زنده بود، اونقدر گریه کرد تا چشماش سفید شد. یک پسر گم کرد یعقوب، از فراقش کور شد. چون نگریم من که یک عالم پدر گم کردم. خودم تماشا کردم دیدم بدن بابام قطعه قطعه رو زمین افتاده. هر وقت نگاه میکرد به عمه ها گریه میکرد. آقا چرا گریه میکنید؟ میفرمود یادم میاد از روزهای اسارت، از کربلا تا کوفه و شام ما اسیر دست دشمن بودیم. و قد او به زین العابدین مکتفا فوق المتیه یشتک الاحوالا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله
یا ذا الکرم انا بک المحتاج انت الحرم قلوبنا الحجاج یا حسین یا ابا عبدالله
یا ذا الکرم إنا بك المحتاج أنت الحرم قلوبنا الحجاج يا حسين يا أبا عبد الله
مولا حسين مولانا مولا حسين مولانا حسین مولای حسین جانا حسین حسین جان جانا حسین حسین جان جانا حسین حسین مولا.
سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین نظریه منفرد رو دوستان شنونده تقدیم شما کردیم در برنامه بربال سخن با موضوع عوامل سعادت از منظر امام سجاد علیه السلام که ساعت 12 امروز مجدداً تکرار میشه. درخواست میکنم در این فرصت تکرار برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم؟
و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام صادق علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا رو شاکریم که ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امروز هم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم انشاءالله فرصت کافی رو داشته باشید تا اتماع برنامه ما رو دنبال بفرمایید. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهدی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشاءالله با همکاری و همیاری دوستان گامی در جهت تعلیم و تعلم اسلامی برداریم و در شناخت امام و معرفت امام حرکت کنیم. از یکی از امامین صادقین علیهم السلام نقل شده که در سوره کافی نقل شده، حدیث دوم از اون باب معرفت الامام و رد و الیه، این حدیث رو نقل کرده که فرمود لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کله و امام زمانه. فرمودن که بنده مؤمن نمیشه، مؤمن نخواهد بود مگر اینکه خدا رو بشناسه، رسول خدا رو بشناسه، همه امامان رو بشناسه و امام زمانش رو هم بشناسه. اگه اینا رو نشناسه مؤمن نیست. و یرد الیه و یسلم له، همه امور رو هم به امام برگردونه و تسلیم امر امام هم باشه، چون گفت اطاعت کنه. ثم قال علیه السلام، آنگاه فرمود کیف یعرف الاخر و هو یجهل الاول. فرمود کسی که اول رو نمیشناسه چطور میتونه آخر رو بشناسه؟ خب امام قبلی امام بعدی معرفی میکنه. کسی که امیرالمومنین نمیشناسه میتونه امام زمان رو بشناسه؟ میتونه امام حسن رو بشناسه؟ نه دیگه، وقتی کسی که امام اول رو نمیشناسه امام های بعدی رو هم نمیتونه بشناسه. بیشتر تکیه بنده رو اون که لا یکون العبد مؤمنا حتی اینها رو بدونه، اینها رو بشناسه، انشاءالله که این معرفت برای همه ما حاصل بشه
انشاءالله. خیلی ممنونم از جای محمدی. اگر خاطر شریف شما دوستان عزیز باشه، برنامه قبلی جای محمدی سوالی رو مطرح فرمودن، شما عزیزان هم پاسخگو بودید. سوالی بود که یکی از ویژگی های امام رو بیان بفرمایید. سرکار خانم زهرا غلامی فرمودند که یکی از ویژگی های ائمه علیهم السلام معصوم بودن ایشان میباشد. از تهران جناب آقای محمد نقی شریفی هم فرمودن یکی از ویژگی‌های امام عصمت یعنی معصوم بودن ایشان میباشد. آقا مرتضی از مشهد مقدس هم اینطور پیام فرستادن که امام ولایت بر تمام انسان‌ها دارد، ولی پیامبر ممکن است فقط برای یک مردم خاص یا یک گروه معلوم در زمان معلوم ولایت داشته باشد و مسئول هدایتشان باشد. 912-90-94 هم فرمودند که امام اسم اعظم خداست، امام قادر است مهر امامتشان را یا مهر امامتشان را هر جایی بر هر سطحی نقش کند. از تهران آقا رضا سالک هم فرمودند که یکی از ویژگی‌های آقا امیرالمومنین در آیه آخر سوره رعد قید شده و من عنده علم الکتاب، یعنی کل علم کتاب پیش امام علی علیه السلام می باشد. آقای محمد خان احمدی از روستای حسین آباد شاملوی ملایر فرمودند که یکی از ویژگی‌های امام معصوم علیه السلام این است که اولا برگزیده خداست و انسانی کامل و جامع و صاحب کمالات نیک است. 917-89-95 هم گفتن یکی از ویژگی‌های امام علیه السلام معصوم بودن امام است. حسین آقای پایدار از شهر سنخاست، اگر درست تلفظ کرده باشم این شهر رو، فرمودند که ویژگی های امام زیاد است: علم، عصمت، سعه، شجاعت، حلم. سکا خانم ربابه حقگو از لاهیجان هم فرمودند از ویژگی های امام عصمت و دارای علم غیب و هادی و هدایتگر بودن ایشان است. از ابرکوه آقا سفر یادگارپور هم گفتن که از ویژگی های امام جدا کننده بودن حق از باطل هست. از کرمان آقای محمد گنجی هم گفتن که از خصوصیات امام رحمه الله قاطع بودن و دلیل بودن تحت نظر دور بر بودن یا نبودن، اینطور نوشتن برای ما. 917-15-40 هم اینطور پیام فرستادن که از ویژگی‌های امام عصمت و علم و حلم و گذشت هست. چند تا پاسخ تلفنی هم داریم بشنویم، بعد میگردیم در خدمت جناب استاد محمدی خواهیم بود.
چند تا از ویژگی های امام این هستش که امام باید از افراد زمان خودش اعلم باشه، افضل باشه و اشجع باشه، یعنی هم علمش از بقیه بیشتر باشه، هم فضل و کمالاتش از بقیه بیشتر باشه و هم شجاعتش از همه بیشتر باشه. با تشکر، شفیعه هستم از اصفهان.
دو تا خصوصیت منحصر به فرد امام، یکی علم امامه که علم ازلیه و یکی هم علم غیب امامه، که این دو تا خصوصیت منحصر به فرد و برجسته یک امام معصومه.
یکی از ویژگی‌های امام بر اساس آیات و روایات این است که مقام عصمت دارند و مثل پیامبر واجب الطاعه می باشند. با تشکر، خدا نگهدار، موفق باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان خوب و عزیزمون. حاجی محمدی در خدمتتون است.
بله، تشکر میکنم از دوستان، پاسخهای خوبی دادن. در مجموع به چند ویژگی امام اشاره کردن. یکی عصمت امام بود که واقعا همینطور هست، که علم خاص امام بود، هدایت خاص امام و ولایت امام و اون صفات دیگه ای که انسان باید امام باید برجسته ترین صفات انسانی رو در زمان خودش داشته باشه، طوری که از همه انسان‌های زمان خودش بالاتر باشه و در اوج قله کمال انسانیت نشسته باشه. ما همین ویژگی که دوستان گفتن رو به تدریج توضیح میدیم و میریم جلو به عنوان ویژگی‌های امام، که اولیش همون عصمت بود. بین فرق اسلامی شیعه عصمت رو که از شرایط و خصوصیات امام میدونه و باورش اینه که امام هم باید مثل پیامبر از هر گونه اشتباه و خطا و آلودگی پاک و معصوم باشه. برای رهبری که بناست انبوه مسئولیت ها و اون هدایت امت و مکتب رو بر عهده بگیره، همیشه این خطر وجود داره که دانسته یا ندانسته به انحراف کشیده بشه و باعث لغزش خودش و دیگران بشه. در این صورت دیگه اعتبار و شرف و ارزش‌های اون امتی که تحت فرمان برای او و زعامت او حسن از بین خواهد رفت و اون امت به تباهی کشیده میشه و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه اون جامعه خواهد داشت. و اون اسمتش یک نیروی بازدارنده است که از منبع عظیم علم و بینش و ایمان امام سرچشمه میگیره و او رو از هر نوع گناه و لغزشی بر کنار و مسئول می‌دارد. این صفت در واقع یک نیروی درونی و نفسانی است که از رؤیت باطن ملکوت و حقیقت جهان هستی به دست میاد، طوری که انسان رو از دست دادن به هر نوع اسیان، چه کوچک چه بزرگ، آشکار پنهان، عمدن سهوًا، از هر نوع گناه و از هر نوع خطایی که در هدایت مردم نقش داره او رو مسئول خواهد داشت. البته این که گفتیم معناش این نیست که حالا اسمت جبریه. من اول اسمت رو تعریف میکنم و بعد انشالله اون دلایل ضرورت اسمت رو در امام عرض خواهیم کرد. یک حدیثی است محمد بن ابی عمر از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام میگه که از امام پرسیدم که آیا امام از مقام اسمت برخورداره؟ امام فرمود که بله. گفتم برای من چگونی اسمت امام رو بیان کنید؟ فرمود چند عامل منشأ گناه و عصیان: حرص، حسد، شهوت و خشم. اینا باعث میشه انسان گناه کنه. از این عوامل امام فرمود هیچ کدام در وجود امام رخنه نمی کنه. چرا؟ برای اینکه چگونه حرص داشته باشه در حالی که همه امکانات در اختیارشه، امکانات بسیار زیادی در اختیار امام هست که هرچی بخواد میتونه استفاده بکنه، حتی بیت المال مسلمان هم در اختیار امام هست که بین مردم تقسیم میکنه. حسد نمیورزد، چون کسی حسد میورزه که بالاتر از خودش رو نتونه ببینه و بالاتر از امامت چه مقامی تصور میشه، پس امام دیگه کسی بالاتر از خودش نداره که بخواد نسبت به او حسد داشته باشه. امام در امور دنیا خشمگین نمیشه، چون پروردگار عالم که اجرای حدود الهی به او سپرده دیگه خشم برای امور دنیا معنا نداره. در ارتباط با جهان آخرت چه خشم و غضب ناپسند نیست، حالا امام عصبانی هم بشه اشکال نداره. بعد امام فرمود امام هرگز در دام شهوات و هوس‌ها گرفتار نخواهد شد، چون به خوبی آگاهی که این لذات و خواست‌های دنیا گذرا و زودگذره و در برابر نعمت‌های بی‌حساب و پاداش خداوندی در روز قیامت که فقط برای پاکان حق پرست این پاداش ها وجود داره بسیار ناچیز است و اصولا چیزی به حساب نمیاد. این حدیث از اموالی شیخ صدوق صفحه 376 نقل شده. خلاصه این که اون نوع علم و بینش امام و ایمان و یقین و تقوا و وارستگی او زمینه این که بخواد انگیزه نسبت به انحراف و گناه داشته باشه رو کلن در او از بین خواهد برد. اما تعریف ما از اسمت اینه که اسمت موهبتی است الهی که باعث میشه امام از هر نوع گناه و خطا مسئول باشه. از این تعریف ما فهمیده میشه که اولا اسمت موهبتی است، نه اکتسابی که انسان بخواد کار بکنه مثلا 40 سال ریاضت بکشه تا مثلا یک رذیلی از خودش دور کنه. نه، خداوند و رضا فرقی نمی کنه. کودک امام باشه داره اسمت هست، در 40 سالگی هم به امامت برسه باز اسمت داره. نکته بایم که از این تعریف برمیاد که اسمت دو نوعه: اسمت علمی که مسئولیت از خطا و اشتباه باشه و اسمت عملی که مسئولیت از گناه باشه. البته باید گناه رو هم تعریف کنیم. گناه معناش اینه که کسی بخواد کار حرامی یا ترک واجبی رو انجام بده. انجام حرام یا ترک واجب گناه هست، از اون اعمال، از اون صورتهای عرض کنم که خمسه تکلیفیه، تکالیف پنجگانه که واجب و حرام و مباح و مکروه مستحب باشه، با حیث فعل و ترکش در نظر بگیریم فعل و ترکشون که میشه 5 ضرب در 2، 10 صورت به وجود میاد. از این 10 صورت 8 صورتش با اسمت منافات نداره، گناه نیست. 2 صورتش فقط گناه هست، یکی انجام حرام، یکی هم ترک واجب. پس اون چی ما ملتزم شدیم در عصمت، چون بعدها ممکنه اشکالات و شبهاتی باشه، خب شما بگید امام گناه نمی کنه، پیغمبر گناه نمی کنه، پس فلان خطا فلانه.